سلام، پنبجی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درگیری ها میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی ناره ولایت کنر پس از دو روز پایان یافت و با وجود تظاهرات و عملات هندوستان تصمیم خود را برای جدا ساختن جموں و کشمیر به دو واحد جداگانه اداری عملی می کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نماینده خاص آمریکا گفتگوی خود با مقامات پاکستانی درباره صلح در افغانستان را پایان بخشید. مقامات قندهار میگویند در عملیات مختلف هفته جاری 13 نفر از افراد مسلح به شمول دو جاسوس پاکستانی دستگیر شدند و قرار است تظاهرات ضد صدر اعظم عمران خان فردا در اسلام آباد راه اندازی شود. مشروع اخبار زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، گفتگوی خود با مقامات پاکستانی درباره صلح در افغانستان را پایان بخشید. اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد میگوید آقای خلیلزاد دیروز و پریروز با صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه و دیگر مقامات عالی رتبه گفتگو کرد. اعلامیه می افزاید که در این نشست ها درباره اهمیت پروسه صلح و کاهش اعمال خشونت بحث و گفتگو شد و آقای خلیلزاد روی اهمیت گفتگوی صلح برای ثبات منطقه و منافع اقتصادی تاکید کرده است. بازدید آقای خلیلزاد از پاکستان در حال صورت می‌گیرد که کابل موقف خود برای صلح با طالبان را شدیدتر ساخته است. حکومت افغانستان آتش بس را چون شرط اساسی برای آغاز گفتگو با طالبان مطرح ساخته است. زلمه خلیلزاد تلاش دارد تا برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان گفتگو با طالبان دوباره احیا شود. گفتگو میان مقامات آمریکایی و طالبان که از چندین ماه ادامه داشت در اوایل ماه سپتامبر گذشته لغو شد. مقامات قندهار میگویند در عملیات مختلف هفته جاری 13 نفر از افراد مسلح به شمول دو جاسوس پاکستانی دستگیر شدند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی پلیس قندهار، امروز به خبرنگاران گفت که میان بازداشت شدگان دو نفر پاکستانی به نامهای مسیر و محمد عبدالله برای جاسوسی و کمک با طالبان به قندهار آمده بودند. یکی آنها از پنجاب است که در ولسوالی میوند دستگیر شده. او متخصص ماین سازی است و ماین می ساخت. فرد دومی مدت 15 سال با پلیس پاکستان کار کرده و اینجا به جاسوسی آمده بود. آنها کارت های هویت نیز دارند. طبق گزارش، افراد بازداشت شده پاکستانی اقرار کردند که برای جاسوسی به قندهار آمده بودند. پلیس قندهار میگوید در میان 11 نفر دیگر 5 چریک و 3 ماینگذار شامل می باشند. طالبان و مقامات پاکستانی هنوز در مورد چیز به رسانه ها نگفتند. از سوی دیگر، در انفجار بعد از ظهر امروز در ولسوالی مرزی سپین بولدک قندهار 7 نفر زخمی شد. قرار است تظاهرات ضد صدر اعظم پاکستان عمران خان فردا در اسلام آباد راه اندازی شود. تظاهر کننده ها از شهرهای مختلف به سوی اسلام آباد راه افتادند و خواهان استعفای عمران خان هستند. آنها تظاهراتشان را روز یکشنبه از شهر کراچی آغاز کردند. مولانا فضل الرحمن، رهبر جمعیت علمای پاکستان که این تظاهرات را رهبری می کند، گفت عمران خان باید کنارگیری کند. او رهبر حقیقی پاکستان نیست. در نتیجه تقلب‌هایی که در انتخابات عمومی انجام شد به قدرت رسیده است. اعضای جمعیت علمای اسلام انتظار دارند که در راه رسیدن به اسلام آباد گروه‌های دیگری هم با آنها بپیوندند. در اعتراض‌های موسوم به راهپیمایی آزادی، اکثریت اشتراک کننده ها افراد مذهبی هستند. همزمان با گسترش تظاهرات خشونت آمیز در بغداد و مناطق شیعه نشین جنوب عراق، دو حامی عمده صدر اعظم عادل عبدالمهدی توافق کردند که او را از قدرت دور می سازند. روحانی پرنفوذ مقتدی صدر که بزرگترین شمار اعضای پارلمان را رهبری می کند، خواستار انتخابات قبل از وقت شد. بعد از اینکه صدر اعظم این درخواست را رد نمود، آقای صدر از مخالف اساسی صدر اعظم هادی الامیری خواست که در برکنار ساختن وی کمک کند. هادی الامیری که یک ائتلاف شب نظامیان شیعه طرفدار ایران را رهبری می کند و دومین کتله بزرگ در پارلمان را دارد، امروز گفت که در برکنار ساختن صدر اعظم همکاری خواهد کرد. صدر اعظم عادل عبدالمهدی یک سال قبل به قدرت رسیده است. و تنزلیا بایسمپویا، مسنترین زن در روسیه، به عمر 123 سالگی در منطقه آستراخان در جنوب غرب این کشور درگذشت. رسانه‌های روسی از قول اقارب خانم بایسمپویا و مقامات محلی امروز گزارش دادند که او هفته گذشته وفات کرد و روز شنبه در قریه خود در نزدیکی سرحد قزاقستان به خاک سپرده شد. اسناد رسمی نشان می‌دهد که خانم بایسمپویا قزاق تبار در 14 مارچ سال 1896 تولد شده بود. او 3 پسر، 10 نواسه، 13 کواسه و 2 فرزند کواسه داشت. نام خانم بایسمپویا در سال 2016 در کتاب مسن‌ترین افراد در روسیه ثبت شد، ولی این ادعا هرگز از سوی مؤسسات جهانی تایید نشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه میشنوید از پایان درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی در ولسوالی ناره کنر، جزئیات خواهیم داد.
ډېر به حدا راځي ممکن دي تاسو دا خبر هم سم نه اورم او دغه چې دښمنم په شاکله دی.
این درگیری شدید دو روز دوام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که دلیل تأخیر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دقت شرکت در ملوک در پاکسازی آرا بوده است. جزئیات تا دقایق دیگر. آیا دختران با رسیدن به سن بلوغ در مورد بهداشت قاعدگی آگاهی می داشته باشند؟ رولا غنی، بانوی اول افغانستان، بر توسعه برنامه ها برای بالا بردن آگاهی دختران در این مورد تاکید می کند.
باز یک دوستم بود، از او بر از او گفتم نمیه مشکل ما برش گفتم، بر ما گفت که انتو
نقش والدین، معلمین از تبا دختران جوان در مورد بلوغ صحبت نموده.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که حکومت هند به روز پنجشنبه رسما منطقه جمو کشمیر را به دو واحد جداگانه اداری تبدیل میکنه. و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
و در محافلای آرسیان بسر عروس که من داختن میگفتن شال چندولی بریم، یعنی نه تنها که ای صنایع دستی را که برای مردم عرضه میکردن و ای صادرات خارجی هم داشت.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم از سلام و به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. فرشته نگاه هستم، میزبانتان تا کمتر از یک ساعت دیگر تا روشان در بخش تخلیق در این برنامه مرم کاری میکنم. همانطور که پیشتر هم گفتم، درگیری های شدید میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی ناره ولایت کنر پایان یافته. به گفته مقامات محلی، پاکستانی ها که می‌خواستند در یک منطقه کوهستانی در داخل خاک افغانستان پوسته نظامی ایجاد کنند، با مقامات شدید نیروهای افغان و مردم محل مواجه شدند. اوضاع منطقه صبح دیروز به حالت عادی برگشته، ولی در جریان مردم از محل فرار هم کردن و خانه های خودان ترک کردن که در نتیجه 3 زن کشته و 3 مرد جراحت برداشته. زرغونه منگل جزئیات بیشتر می دهد.
این صدای که درگیری ها در ساحه بریکوت و دو کلمه ولسوالی ناره ولایت کنر است، جایی که در دو روز گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای افغان و پاکستانی بود. زد و خورد ها بعد از آن آغاز شد که ملیشه های پاکستانی در یک منطقه کوهستانی دوکلم وارد شده و می خواستند پوسته نظامی بسازند. نیروهای افغان و جوانان محل با هم یک جا علیه نیروهای پاکستانی دست به کار در دفاع از خاکشان شدند.
من پدی خاطر باندې راوتی چې د پاکستان پنجابین او زمونږ د نړۍ په خاور باندې یو تاروز کړی دی او دغه تاروز یې وسنه
ما به این خاطر برآمده ایم که پنجابیان پاکستانی بر خاک ما تعرض کردند. در گذشته هم حمله کرده بودند. نیروهای دفاعی و مردم محل هم این بار و هم در گذشته از خاک خود دفاع کرده و پاسخ آنها را دادند.
علی محمد قمندان پلیس محلی ولسوالی ناری می گوید که آنقدر در این جنگ آتش گشوده که گوشهایش نمی شنوند ولی پاکستانی ها را شکست دادند.
به حد زیاد آتش گشودم تا حدی که صدای شما را درست نمی شنوم. حال دشمن را عقب زده ایم. پوسته هایشان خالی شدند. اگر برگردند به عقب زده خواهند شد. به مردم افغانستان و باشندگان ناری اطمینان می دهیم که آنها دیگر آمده نمی توانند.
درگیری ها از عصر یک شنبه تا وقت دوشنبه با شدت جریان داشت. دو جانب بر هم دیگر حملات راکتی، هاون و توپخانه کردند که در نتیجه آن مردم محل وادار به ترک خانه هایشان شدند. در این درگیری ها 3 زن کشته شده و 3 مرد جراحت برداشتند. به گفته مقامات محلی، ساعت 9 شام دوشنبه به خواست پاکستان آتش بس صورت گرفت و صبح 3 شنبه اوضاع در بریکوت و اطراف آن به حالت عادی برگشت. ولی کنر عبدالستار میرزکبال بر رادیو آزادی گفت پاکستانی ها جنگ را آغاز کردند و بعد از شکست خواهان آتش بس شدند.
ساحه‌ای که روی آن جنجال بود مربوط افغانستان است و در عین زمان این طرف خط دیورند است. چون این محل از اهمیت زیاد استراتژیک برخوردار است، آنها تلاش داشتند منطقه را بگیرند یا در آن پوسته بسازند. اگر می توانستند به این معنا بود که از بریکوت، کامدیش و ناری دست بشوییم.
باشندگان ولسوالی ناری می گویند این اولین بار نیست که در این ولسوالی میان نیروهای پاکستانی و افغان جنگ های شدید صورت می گیرد. به گفته آنها هم در جنگ های گذشته و هم در درگیری های اخیر به طرف های درگیر جنگ تلفات وارد شده و مردم محل نیز آسیب های جانی و مالی را متقبل شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از آگاهان سیاسی می گویند پیش شرط آتش بس از سوی حکومت برای آغاز مذاکرات با طالبان بهترین راه کاهش خشونت ها در افغانستان است. به باور آنها با آتش بس اعتماد سازی صورت می گیرد و گفتگوهای صلح نیز نتیجه خوبی خواهد داشت. عبدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان دیروز این طرح را مطرح کرد. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
شماری از آگاهان سیاسی پیش شرط آتش بس یک ماهه حکومت افغانستان با طالبان را گزینه خوب برای موفقیت گفتگوهای صلح میان دو طرف می دانند. صفیه صدیقی یکی از این آگاهان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان بر اساس مسئولیت خود و کاهش خشونت ها پیش شرط آتش بس را مطرح کرده است.
اگر پیشنهاد آتش بس می شود، به این معنی است که حکومت افغانستان برای رسیدن این کشور به صلح خوشبین است. از این تصمیم باید استقبال شود. این مسئولیت حکومت افغانستان است که باید برای کاهش خشونت در این کشور کار کند.
خانم صدیقی میگوید امریکا پس از لغو گفتگوهای صلح با طالبان تاکید کرده بود که این گروه باید خشونت ها در افغانستان را کاهش دهد. به گفته او حکومت افغانستان نیز به همین علت آتش بس را در مذاکرات صلح پیش شرط قرار داده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که طالبان در میدان نبرد شکست خورده و بیشتر از هر زمان دیگر سرکوب شدند. آقای محب به اختلافها در صفوف طالبان نیز اشاره کرد و گفت که این گروه حالا متحد نمانده است. در همین حال کابل خان تدبیر کارشناس امنیتی میگوید که حکومت افغانستان در این اواخر چندین ولسوالی را که سالها در اداره طالبان بود به کنترل خود درآورد. طالبان را مورد حملات شدید قرار داد و به همین دلیل به گفته وی از موضع قوی سخن میگوید. اما طالبان بارها گفتند تا زمانی که با امریکا به توافق نرسند با حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز سه شنبه با فرستادن پیام به رادیو آزادی پیش شرط حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح را رد کرد و گفت که این موضوع ارزش واکنش ندارد. در این حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند تا زمانی که طالبان با امریکا به توافق نرسند با حکومت افغانستان به عنوان حکومت مذاکره نمی کنند و پیش شرطش را نیز نخواهند پذیرفت. عنایت الله کاکر رئیس روزنامه کابل تایمز در زمان حکمرانی طالبان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
تا زمانی که طالبان و امریکا برای حل مشکل خود با توافق نرسد، فکر نمی کنم که طالبان برای گفتگوهای صلح به حکومت افغانستان گفتگو کنند و یا هم برای مذاکره آماده شوند.
اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آتش بس بر علاوه افغانها خواست همه جهانیان است و می تواند راه را برای روند عملی صلح هموار کند. گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در هفتم ماه سپتامبر سال جاری میلادی پس از حمله طالبان در محله شجدرک شهر کابل که منجر به کشته شدن 12 تن به شمول دو شهروند خارجی شد از سوی رئیس جمهور امریکا لغو شد. اما حالا با توجه به نشست چهارجانبه درباره صلح افغانستان در مسکو و دیدارهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با رهبران حکومت وحدت ملی و صدر اعظم پاکستان به نظر می رسد که شاید این گفتگوها از سر گرفته شود. پیش از این مقام‌های اتحادیه اروپا در دیدار با آقای خلیلزاد گفتند که گفتگوهای صلح با طالبان باید دوباره آغاز شود، اما تأکید کردند که این گروه باید خشونت‌ها را کاهش دهد.
طرح صلح رئیس جمهور افغانستان که دیروز از سوی عبدالله محب مشاور امنیت ملی مطرح شد شامل 3 بخش و 7 ماده می شود که مذاکرات صلح، اجماع منطقه‌ای و جهانی و حکومتداری خوب از بندهای اصلی آن است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. یک نهاد بین المللی دفاع از حقوق خبرنگاران افغانستان را به عنوان ششمین بدترین کشور در پیگیری قانونی عاملان قتل خبرنگاران در سال 2019 میلادی شناخته. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران با انتشار ردبندی کشورها در این مورد میگوید جنگ و بی‌ثباتی سیاسی عامل معافیت از مجازات در کشورهای جنگ زده شده است. آرزو غیاسی جزئیات بیشتر دارد.
کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران در ردبندی سال 2019 کشورهای جهان از لحاظ عدم پیگیری قانونی عاملان قتل خبرنگاران افغانستان را در رده ششم قرار داده است. در این ردبندی سومالیا در ردیف اول، سوریه در ردیف دوم و عراق در ردیف سوم قرار دارند. به گزارش این کمیته، ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، فساد کنترل ناشده و نبود اراده سیاسی برای پیگیری پرونده‌های قتل خبرنگاران از عوامل عمده معافیت قاتلان خبرنگاران دانسته شده است. این کمیته گروه‌های هراس افغانی و جنایتکار را بزرگترین تهدید در برابر خبرنگاران دانسته است. به اساس این گزارش در یک دهه گذشته نزدیک به 320 خبرنگار در کشورهای مختلف کشته شدند و 86% عاملان قتل آنها تحت پیگرد قرار نگرفتند. اما مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نظر متفاوتی دارند. وحید فیضی عضو این کمیته در کابل گفت که در سال 2019 شمار قابل توجهی از عاملان قتل خبرنگاران افغان تحت پیگرد قرار گرفته اند.
مثال اگر به حادثه بزرگ بزرگی مثل حادثه ششترک که ما چه خبرنگار در یک روز از دست دادیم، مثل خبرنگار بی بی سی که ما در خوست از دست دادیم، عاملینش دستگیر شدن و دوباره به خبرنگاران شریک ساخته شد، حداقل یک امیدواری پیدا شد که نهادهای دولتی در این قسمت جدی اقدام میکنن.
خانم فیضی همچنین افزود که سال 2019 از نگاه مسئولیت خبرنگاران سال خوبی بوده، چون به گفته او در کنار پیگیری پرونده های قتل خبرنگاران، خشونت ها نیز علیه خبرنگاران کاهش یافته است. اما مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی، میگوید که در بیش از 17 سال گذشته از جمع 110 مورد قتل خبرنگاران کمتر از 5% آن پیگیری شده است.
ما بیشتر از 110 مورد قتل علیه خبرنگاران را در و کارمندان رسانه‌ای را در 17.5 سال گذشته شاهدش بودیم. در این زمینه کمتر از 5% موارد قتل خبرنگاران بررسی شده و بیشتر از 95% متاسفانه بررسی نشده. این نشان می‌ده که فرهنگ معافیت از مجازات در موارد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان متاسفانه جاری.
با این حال جمشید رسولی، سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان، میگوید رسیدگی به پرونده های خشونت و قتل خبرنگاران در صدر کار این نهاد قرار دارد.
تمام قضایی که به سرانوالی افغانستان در ارتباط به خشونت علیه خبرنگار مواصلت ورزیده به گونه همه جانبه تحقیق شده، بررسی شده و به مراجع مربوطه فرستاده شده است.
حمله بر کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید در ماه اسد امسال آخرین مورد حمله بر خبرنگاران افغان است که در آن 2 تن کشته و 4 تن زخمی شدند. پیش از این نیز شماری از رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان قربانی حمله هایی بودند که مرگ دسته جمعی 9 خبرنگار رسانه های گوناگون در ماه ثور پارسال از مثال های برجسته چنین حمله ها است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته دلیل تأخیر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان دقت شرکت درمالوک در پاکسازی آرا بوده است. عبدالرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، بر رادیو آزادی گفت هیچ مشکلی در روند تصفیه آرای انتخابات ریاست جمهوری وجود نداره و دلیل تأخیر در نهایی نشدن روند تصفیه آرا دقت کمپانی درمالوک برای تامین شفافیت در این روند است. حمید حکیمی جزئیات را از کابل فرستاده.
این پنجمین روز است که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند روند تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان از سوی شرکت درمالوک تا پایان امروز پایان نیابد، اما به نظر میرسد که این روند تا هنوز هم به پایان نرسیده است. تأخیرهای پیهم در پایان یافتن روند تصفیه آرا پرسش‌های را درباره چگونگی کارکرد شرکت درمالوک در افکار عمومی به میان آورده است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که شرکت درمالوک بر اساس قرارداد و مطابق قانون انتخابات در ازل عملها و لواحی این کمیسیون و تفاهم با احزاب سیاسی کارهایش را به پیش میبرد و برای هر گونه تأخیر و مشکل در روند شمارش و تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک دلایل مؤجل را با نامه رسمی به آنان میفرستد. عبدالرحمن ننگ، رئیس دارالانشای این کمیسیون، بر رادیو آزادی میگوید هیچ گونه سهل‌انگاری شرکت درمالوک قابل پذیرش نیست و این شرکت در پیوند با هر گونه مشکل و تأخیر در کارهایش برای آنان دلیل مؤجل ارائه کرده است. به گفته آقای ننگ، از لحاظ اصولی مسئولیت انتخابات ریاست جمهوری را کمیسیون مستقل انتخابات بر عهده دارد و شرکت درمالوک تنها مسئولیت فنی شمارش، جمع‌بندی و تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک را به عهده دارد.
چیزی که درمالوک برای ما میکشه او راه‌های تکراری هست، انگشت تکراری هست، گرفتن عکس از عکس است. اینی موارد است که اینا برای ما گزارش میتوه.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پس از پایان یافتن روند تصفیه آرای دارای اطلاعات بیومتریک، روند تفتیش آرا با حضور ناظران در مرکز و اولت ها آغاز میشود. با گفته آقای ننگ، بر اساس گزارش شرکت درمالوک، مرحله ابتدایی روند تصفیه آرا تا سه شنبه شب پایان یافته و پس از چند ساعت کار دیگر آمار یارای تصفیه شده تا پایان امروز چهارشنبه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. اما یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، بر رادیو آزادی میگوید با توجه به تعهدات کمپانی درمالوک، تأخیر در کارهایش نگران کننده است.
ما تا از کمیسیون اول دو روز وقت پاسته بودن، بعدا 3 روز شد و حال که تقریبا 7 روز شده، متاسفانه که کمپانی هنوز آماده نشده و نهایتا مردم افغانستان و ما نهادهای ناظر نگران هستیم.
یکی از نگرانی های دیگر متفاوت بودن سقف یارای دارای اطلاعات بیومتریک است. بر اساس گزارشی که شرکت در ملک به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرده، دو آمار متفاوت از آرای دارای اطلاعات بیومتریک وجود دارد که یک آماری آن 1,791,703 رای است و آمار دیگری آن 1,929,333 رای. آقای ننگ درباره این تفاوت آمار میگوید 137,633 رای که میان این دو آمار تفاوت ایجاد کرده است قرنطین شده است. طرز عمل کمیسیون مستقل انتخابات درباره یارای قرنطین شده میگوید که این آرا در حضور ناظران و مشاهدان، رسانه‌ها و نمایندگان نامزدان بررسی و مطابق قوانین و لوایح و طرز عمل‌های مربوطه درباره آنها تصمیم گرفته می شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان سال جاری برگزار شد و بر اساس آخرین جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 23 عقرب و نتایج نهایی آن به تاریخ 15 قوس اعلام می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با وجود تظاهرات و عملات، حکومت هندوستان تصمیم خود را برای جدا کردن جموں کشمیر به دو واحد جداگانه اداری عملی می کند. حکومت هندوستان قرار است مسئول اداری جداگانه را از دهلی برای اداره این مناطق بفرستد. باشندگان کشمیر میگویند این اقدام خودمختاری منطقه را که هرچند محدود بود کاملا از بین میبرد. سید سمی عباس جزئیات دارد.
هندوستان قرار است روز پنجشنبه رسما منطقه جموں کشمیر را به دو واحد اداری فدرالی تقسیم نماید که هدف از آن محکم کردن قبضه بر این منطقه ناآرام میباشد. از سه ماه به این سو اقدامات شدید امنیتی در جموں کشمیر جریان دارد. بنوشته خبرگزاری رویترز، اعتراضات خیابانی بر ضد این اقدام هند در کشمیر به طور پراگنده دوام دارد و افرادگرایان در هفته های اخیر بیش از 10 نفر را که از دیگر مناطق به کشمیر آمده بودند به قتل رساندند. رویترز می نویسد حکومت ملتگرای هندو از صدر اعظم نریندر مودی در ماه آگوست اعلان نمود که مناطق جموں کشمیر را از هم جدا می سازد و این مناطق تحت حکمرانی مستقیم حکومت دهلی قرار خواهند گرفت. این منطقه کوهستانی قبلا دو بخش داشت، یکی جموں کشمیر و دیگرش لداخ که اکثریت باشندگان آن بودایی هستند. با وادی کشمیر که اکثریت باشندگان آن مسلمان هستند و شورش ها برای جدایی در آن جریان دارد، هزاران سرباز فرستاده شده و تعداد زیاد مردم بازداشت شدند تا از شعله‌ور شدن خشونت جلوگیری شود. حکومت هند اقدامات شدید امنیتی و قیودات را بر کشمیر وضع نموده است، از جمله محدودیت بر سفر و قطع شدن خطوط تلفن و اینترنت. بعضی از این قیودات رفع شدند، اما به نوشته رویترز خدمات اینترنت برای اکثریت کشمیری ها وجود ندارد. بسیار مکاتب، فاکولته ها و دکان ها خالی اند و رستوران ها و هتل ها بسته شدند. صدها نفر به شمول رهبران سیاسی محلی و جدایی طلبان در بازداشت قرار دارند تا نتوانند مردم را منسجم بسازند. به نوشته رویترز روز پنجشنبه 31 اکتبر یک کارمند سابق حکومت به نام جی سی مارمو از ایالت گجرات که زادگاه صدر اعظم مودی می باشد به حیث اولین نایب الحکومه حکومت مرکزی کار خود را در جموں کشمیر آغاز خواهد کرد. همزمان با این یک کارمند دیگر سابق به نام رادا کرشناماتور به حیث نایب الحکومه لداخ، منطقه‌ای که در داخل قلمرو کشمیر موقعیت دارد، کار خواهد کرد. در منطقه جموں اکثریت را هندوها تشکیل می‌دهند و در لداخ اکثریت بودایی هستند. مردم این دو منطقه حس می‌کنند که بحران کشمیر توجه را به رشد اقتصادی آنها نیز کم کرده بود و شاید بعد از این آنها بتوانند در برنامه‌های اقتصادی خود رشد سریع‌تر داشته باشند. اما مردم کشمیر به این نظرند که با اقدامات حکومت مرکزی هند آنها یک اندازه خودمختاری که داشتند آن را از دست می دهند و دیگر هیچ آزادی نخواهند داشت.
و این هم چند پیام شما. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته در جریان گفتگوهای سال نخست باید آتش بس برقرار شود. محمد قاسم زواک از المن نوشته اگر طالبان سال میخواهند باید آتش بس کنند. امام جان نوشته طالبان همواره در خدمت استخبارات کشورهای همسایه بودند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته حکومت باید با رسیدن زمستان قیمت مواد سوخت را در بازارها کنترل کند، مردم اقتصاد خوب ندارند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پنجونیم اثر به وقت کابل است. سلطان محمد سرور به استودیو آمده تا فشرده خبرها را با شما پیشکش کنه.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا گفتگوی خود با مقامات پاکستانی درباره صلح در افغانستان را پایان بخشید. مقامات قندهار میگویند در عملیات مختلف هفته جاری 13 نفر از افراد مسلح به شمول 2 جاسوس پاکستانی دستگیر شدند. قرار است تظاهرات ضد صدر اعظم عمران خان فردا در اسلام آباد راه اندازی شود و همزمان با گسترش تظاهرات خشونت آمیز در بغداد و مناطق شیعه نشین جنوب عراق، 2 حامی عمده صدر اعظم عادل عبدالمهدی توافق کردند که او را از قدرت برکنار می سازند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی را همکارم جاوید حسن زاده پیشکش می کند.
رقابت های مجزنی که با هدف شناسایی چهره های برتر به تیم منتخب کابل میان بازیکنان باشگاه های آزاد را اندازی شده بود امروز پایان یافت. عبدالله شکیب ستاری رئیس فدراسیون مجزنی افغانستان گفت که از میان بازیکنانی که با هم رقابت کردند 20 تن به عنوان چهره های برتر انتخاب شدند.
کلاب های آزاد بود و مسابقات ما کلابی نبود. هدف ما انتخاب چهره برتر به تیم منتخب کابل بود که 20 نفر انتخاب شدند.
این مسابقات روز شنبه آغاز شد و مدت 5 روز ادامه یافت. در این رقابت های 148 ورزشکار از باشگاه های مختلف شهر کابل شرکت داشتند. لیگ برتر فوتبال در ولایت جوزجان با قهرمانی تیم البرز پایان یافت. محمد صدیق فائز عامر تربیت بدنی ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفت که این لیگ رقابت های فوتبال که یک ماه قبل به مناسبت 100مین سالگرد استرداد استقلال کشور را اندازی شده بود روز گذشته پایان یافت. با گفته آقای فائز در این مسابقات 6 تیم فوتبال با نام های باتور، میوند، قماندانی امنی جوزجان، البرز، جوانان همبستگی و جوزجان با هم رقابت کردند. با گفته مسئولان تربیت بدنی ولایت جوزجان در پایان این لیگ تیم البرز لقب قهرمانی مسابقات را به دست آورده و تیم قماندانی امنی جوزجان در مقام دوم قرار گرفت. شورای جهانی کرکت شکیب الحسن کپتان تیم کرکت بنگلادش را برای یک سال از بازی در مسابقات کرکت منع کرد. آقای حسن متهم شده است که در خصوص فساد آگاهی داشته اما آن را با شورای جهانی کرکت در میان نگذاشته است. در اعلامیه این شورا آمده که شکیب الحسن نیز اعتراف کرده که در این خصوص آگاهی داشته اما آن را با شورا شریک نکرده است. در اعلامیه به نقل از مدیر عمومی شورای جهانی کرکت نوشته شده است که شکیب الحسن یک بازیکن مجرب بین‌المللی است که در بسیاری نشست‌های آگاهی در خصوص فساد در بازی‌ها شرکت کرده و باید مسئولیتش را بشناسد و باید در مورد این رویدادها گزارش می‌داد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که وزارت معارف افغانستان از پیشرفت ها در زمینه آموزش بهداشت قاعدگی در مکاتب دخترانه سخن میزند. میرویس بلخی سرپرست این وزارت در نشست بزرگداشت از روز بهداشت دختران به ویژه در زمان قاعدگی در کابل گفت برنامه های شیوه های رعایت بهداشت قاعدگی در مکاتب گسترش داده شده. در این حال رولاغنی بانوی اول افغانستان بر توسعه برنامه های مشابه و بالا بردن آگاهی دختران در این مورد تأکید کرده است. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم فرشتن ندا میشنوید.
سارا دختر 16 ساله ای است که در عدم آگاهی از دوران قایدگی به بلوغ رسید و با اولین قایدگیش از ترس گریه کرد و دو سه روز حتی به مکتب نرفت. سارا میگوید حتی نمیدانست که آیا این موضوع را با مادر و خواهرش در میان بگذارد یا نه. با گفته او مادرش در همین 16 سال عمر سارا هیچگاه با او در مورد قایدگی صحبت نکرده بود.
باز یک دوستم بود از او بر از او گفتم نمی مشکل ما برش گفتم بر ما گفت که انت بر ما گفت دیگه ما از قبل چگاهی نداشتم بر ما هیچ کس نگفته بود تالار جای مکتب ما میگن بر ما که انت کنین.